ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره میشه.
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشالله که در این برنامه بتونیم به مدد الهی از تفسیر قرآن، از معارف قرآن، از لطائف قرآن برای شما به قدر وسع برنامه و به قدر فهم خودمون برای شما بیان بکنیم. در این هفته هم طبق منوال هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله العظم ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی و همینطور همکاران محترم. انشاءالله که این جلسه جلسه مفید و مؤثری باشه و ما هم در خدمت شما و قرآن در خدمتون هستیم.
بینندگان عزیز، پژوهشگران عزیز، قرآن پژوهان عزیز، این امکان و بستر برای همه شما فراهم شده که از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان بنده در اتاق فرمان برای شما زیر نویس می‌کنن، با برنامه خودتون، برنامه زنده پرسمان قرآنی ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. اگر شبهه‌ای در ذهنتون مطرح هستش اون رو بپرسید. اگر سوالی در حین قرائت قرآن، در حین تلاوت قرآن برای شما مطرح شده، از برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی بپرسید که این سوالات شماست که برنامه رو زنده تر خواهد کرد، چرا که این ارتباط دو سویه بین مخاطب و برنامه هست که زنده بودن حقیقی رو برای یک برنامه به منصه ظهور میرسونه. طبق منوال هفته های گذشته جناب استاد رستم نژاد، اگر موافق باشید ابتدا به ساکن کلیپ شبهه‌ای رو که از شبکه های معاند پخش شده رو میبینیم و در خدمتون هستیم. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم.
اینی که میگه یا علی مداد، یا حسین مداد، یا عیسی مداد، یا غوث مداد، یا پیر مداد، یا گیلانی مداد، این شرک صریحه. شرک است که ملت از که انسان از ملت اسلام خارج میکنه، مرتدش میکنه. رضا پیامبر اکرم علیه السلام 13 سال کامل تو این کلمه رو در مکه مکرمه کار میکرد. برکه مکه ملحد نبودن، بددین بودن، بزرگانشان میپرستیدن، میگفتن اینا رو ما واسطه قرار میدیم پیش خداوند تا لیقربونا الاله زلفا، تا ما رو پیش خداوند نزدیک کنن. اگرچه شرک مشرکان این جاهلیت دوم اش جاهلیت اول شرکشون غلیظ داره. اینا میگن خدا امامو شفا میدن، خدا امامو چیکار میکنن؟
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا در واقع این رو مطرح میکنن که تمام این یا علی مدد یا حسین مدد، این ذکرایی که شیعیان میدن، البته به اهل سنت هم یک گریزی میزنه که اصلا بحث توسل بالاخره در میونه اونها هست، یا قوس مدد یا گیلانی مدد، به اشاره میکنه به پیشوای صوفیه عبدالقادر گیلانی که زیارت هم میرن میکنن خدمت شما عرضم که برخی فرقه های تصوف و صوفیه، که همه اینها اگر شما میرید در قبر اولیا و اینها رو صدا میزنید اینها شرکه. بعد اشاره میکنه به آیه سوم سوره زمر که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، علی الله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خدمت شما عرضم که به این معنا که مشرکین مکه بددین بودن، بیدین نبودن، ملحد نبودن، میگفتن این بت‌ها ما رو به خدا نزدیک میکنه و خداوند هم میفرماید که این در واقع لیقربونا الی الله زلفا، این قولی که خداوند از قول مشرکین مکه در قرآن گفته این رو قبول نداره. علامتش هم این که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. در خدمتتون هستیم، اگر ممنون بشیم پاسخ بفرمایید.
دو قسمت داره مطلبی که ایشون دارن. یک قسمت برمیگرده به اینکه شیعه چه میگوید، این خودش خیلی مهم است. ببینید این که گفته میشه یا علی مدد، آیا این میتونه شرک باشه؟ این یک بحث است. یه بحث دیگه این است که ایشون میگه که مشرکین مکه بددین بودن، ملحد نبودن. در خود این آیه هم هست. این قسمت دوم بحث. ببینید شرک، حال برمیگردیم به قسمت اول، شرک برای خودش معنا داره. اصلا شرک یا وقتی که میگیم برای خدا شریک قائل شدن، شریک یعنی همکار، همکار در عرض خدا، این میشه شرک. یعنی هم در روایات ما هست، هم آیات قرآن این رو میگه، یعنی کسی غیر از خدا در این عالم کاری باشد مستقل از خدا. والا منم الان دارم حرف میزنم، یه کاری دارم انجام میدم، اما من مستقل از خدا نیستم. مستقل از خدا کسی در این عالم کار خدایی بکند، یا کار خدایی نه، اصلا یه کار معمولی بکند، اما بریده از خدا، منقطع از خدا، بدون اینکه خدا این قدرت رو بهش داده باشه، خودش این کار رو بکنه، این میشه شرک. شرک معیار داره، به هر چیزی نمیشه نسبت داد این شرک است. نه، ما در این عالم از اسباب استفاده میکنیم. اگر نگاهمون به اسباب نگاه استقلالی باشه، یعنی این اسباب خودشون با ذات خودشون بدون اینکه از خدا این سببیت رو بگیرن، خودشون دارن این اثر رو میگذارن در عالم طبیعی، مثل اینکه آتش میسوزانه مثلا، این میشه شرک. چه میخواد در اشیای طبیعی باشه، چه میخواد نسبت به یک انسان. مثلا من میگم عیسی مسیح که خدا بهش یه قدرتی داده، خود خدا در قرآن تصریح کرده به این مسئله که عیسی ابراء میکرد، یعنی یک کور مادرزاد رو شفا میداد. من اگر نگاه همین باشه که عیسی این رو از جانب خودش انجام میده، خدا بهش نداده، به اذن الله این کار رو نمیکنه، خودش انجام میده، این میشه شرک. چرا؟ برای که یه مؤثر در عالم غیر از خدا دارم براش یک در واقع حیثیتی قائلم، وجودی قائلم و اعتقادی دارم، این میشه شرک. پس شرک برای خودش معیار داره، شریک خدا. و الا کمک خواستن شرک است. یا علی مدد یعنی چی؟ مدد امداد دیگه، از واژه امداد است، یعنی کمک. اگر من گفتم آقای مثلا فلانی تو کمکم کن، این شرک است؟ که قطعا این شرک نیست. کمک خواستن از کسی شرک نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه من کی گفتم که تو بدون اینکه یک همچی چیزی از خدا داشته باشی، مستقلا خودت از جانب خودت کمکم کن. پس شرک یک اعتقاد کنارش باید باشه. اعتقاد به چی؟ به این که این آقا یا این قانون طبیعی این کار را انجام میدهد بدون اینکه خدا بهش داده باشد، بدون اینکه وصله به خدا باشد، خودش از جانب خودش.
که مشرکین مکه این اعتقاد داشتن.
بله، بالاتر از این حالا من میرسم به مشرکین مکه که اونا چی میگفتن. اصلا صریح آیات قرآن است. پس بنابراین شرک در کنارش یه اعتقاد خوابیده. اعتقاد به چی؟ به این که این آقا یا این مسئله طبیعی بریده از خدا، من دون الله. این قید من دون الله در آیات زیادی اومده، من دون الله یعنی خودش، به ذات خودش و به قدرت خودش و با اتکاء بر ذات خودش یک کاری داره انجام میده، میخواد معجزه باشه، میخواد یه چیزی طبیعی باشه. یه چیز عادی مثل تکلم باشه، فرق نمی کنه. همه چی در چارچوب اذن خدا، یا اذن تکوینی یا اذن تشریعی، اذن خدا داره محقق میشه. ببینید حتی قرآن ساحری که سحر میکند و سحر یک چیز حرام است، شرعاً حرامه، میگه همین چیز حرام و ما هم بذارین بهی من احد الا به ابن الله. تکوینن خدا اجازه داده و الا نمیتونه ساحری هیچ کاری در این عالم بکنه. پس هیچ کاری در این عالم جز خدا نیست. اگر این خدشه‌دار شد میشود شرک. خب کجا همچه اعتقادی؟ من اگه گفتم یا علی مدد، یعنی یا علی تو خودت از جانب خودت من دون الله تو این کار هستی، کی گفته این رو؟ کجا اعتقاد منو فهمیدی؟ اعتقاد یه امر قلبیه، یه باور قلبیه، هیچ وقت شیعه این رو نمیگه. حالا من به کار مثلا اونایی که دیگران یا غوث مدد یا نمیدونم جیلانی مدد، من اونا رو کار ندارم، اونا بر خودشون جواب خودشون رو بدن. اما آنچرا که شیعه در مکتبش هست این است که ما هیچ استقلالی برای هیچ کس قائل نیستیم، برای هیچ کس استقلال قائل نیستیم، بلکه اینا رو چون مقرب عند الله و در واقع عبد خالص مطیع خدا میدونیم که پیشتاز در این هستن، از سابقون السابقون هستن، از سابقون الاولون هستن، به خاطر این میگیم که اینها چی؟ اینا به اذن الله اینا رو خدا به اینا داده، خدا به اینا داده، همونطور که به حضرت عیسی داده. و اگر کمک خواستن، صرف کمک خواستن شرک باشه، پس بنابراین بزرگترین پیامبران ما مشرک باید باشن. چرا؟ برای خاطر اینکه سلیمان مگه پیغمبر نیست؟ خدا مگه سلیمان پیغمبر رو در قرآن متن نکرده؟ متن کرده. سلیمان پیغمبر خطاب میکنه یا ایها الملا، یا ایها الملا یعنی یا علی، جایش این بذار دیگه، یعنی ای اطرافیان، ای وزرا، ای اعیانی که دوره بر من نشستید، مثل اینکه من بگم یا علی، پس یه شخص. حالا ایشون اشخاص، ایکم یعتینی به عرشها، کدام یکیتون میتونید کمکم بکنید تخت بلقیس رو از یمن بیارید؟ پس باید شرک باشه. چرا؟ برای اینکه این کمک خواسته. اصلا قرآن به مسلمین میگه و انستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر اونایی که تو مکه موندن از اونایی که هجرت نکردن یا مردم مستضعفی که نتونستن بالاخره خودشون رو به مدینه برسونن، اگر از شما یاری خواستن، استنصار یعنی طلب نصرت، از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، بر شماست که یاریشون بکنید. یاری خواستن که شرک است. چرا گفتی یا علی مدد؟ مدد یعنی یاریم کن. ذوالقرنین هم پس خدا این همه تعریف کرده، این مشرک بوده داشت تعریف میکرده. چرا؟ برای اینکه وقتی که ذوالقرنین قرآن نقل میکنه، رفت در، عرض کنم خدمتتون که اون قومی که اومدن گفتن یعجوج و معجوج اذیتمون میکنه، ایشون چی گفت؟ گفت که اعینونی فعینونی، کمک، اعانه کردن، اعانه یعنی کمک، دقیقا یعنی کمک، اعینونی کمکم بکنید. دوستان اگر این آیات را که اشاره میکنم بیارن خیلی ممنون میشیم. میگه کمکم بکنید، کمکم بکنید، فآتونی زبر الحدید، برید اون زبر حدید رو برای من، قطعه های آهن رو برای من بیاری که من میخوام این سد رو بسازم. خب پیغمبر که حالا ما نمیگیم ولی بعضی قائلن، ذوالقرنین که خدا این همه داره تعریفش میکنه، میگه کمکم بکنید. اگر کمک خواستن شرکه، پس همه اینا باید شرک باشه. کمک خواستن شرک نیست. آیه قبلش داره فعینونی به قوت عجل بینکم و بینهم ردما، یعنی پس کمکم بکنید که من بین شما و اون قوم که یعجوج و معجوج بودن، دوتا قوم، من یک سدی بسازم، مانعی، کمکم بکنید. و کمک خواست، اگر کسی بره مثلا حالا به حضرت عیسی در زمان حضرت عیسی بگد که این فرزندم بیماری دارد، و می رفتن دیگه از حضرت عیسی می خواستن، چون خود خدا نقل میکنه اینی ابرول اکمه والابرس، بیماری بیمار مادرزاد را حتی میگه من شفا میدم، من میگه اینی ابرول، من ابرا میکنم، من شفا میدم. خب اگر کسی بگد که مریضشو بیاره پیش حضرت عیسی، و می آوردن، حضرت عیسی دست میزد، شفا میداد. میگه کمک خواست. این اگه گفت که یا عیسی مدد، این میشه مشرک. یعنی قرآن داشت از مشرک تعریف میکرد. نستجیر رو بالله که ما بیاییم اینجور مبتذل دین رو نگاه بکنیم و پایین بیاریم، یک کمک خواستن معمولی. آقا شرک یک اعتقاد پایش هست، کنارش هست، اعتقاد و باور به این که این شی یا این شخص هیچ فرق نمی کنه. این آفتابی که میتابد، آبی که تشنگی رو برطرف می کند، غذایی که سیر می کند، این خودش از جانب خودش داره این کار رو میکنه، خدا این خاصیت رو بهش نداده. این اعتقاد ملازم شرک است. اما من اگه گفتم یا علی مدد، به عنوان اینکه او یک عیسی هست، عیسی میتونه کمک بکنه، او هم میتونه کمک بکنه، این میشه شرک. این نکته اول. نکته دوم که حرف بسیار بسیار پرت و دور از قرآن هست، کسی بیاد اینها رو باز عطف به قرآن بکنه، همین آیه‌ای که ایشون اشاره کرده که لیقربونا الی الله زلفا، بعد میاد میگه که خب اینا گفتن که بله، مشرکین مکه گفتن که ما بله، ببینید حرف ایشونو دارم میگم، ما این بت‌ها را رب قرار دادیم، رب قرار دادیم، واسطه قرار دادیم. چرا واسطه قرار دادیم؟ برای اینکه واسطه بشن، برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. لیقربونا الی الله زلفا. من حرفم این است، چرا آیه رو نمیخونی؟ کجای این آیه نوشته است که ما اینا رو واسطه قرار دادیم برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن؟ این آیه میگه ما نعبدهم، عبادت نمی کنیم این بت‌ها را، الا لیقربونا الی الله زلفا، عبادت نمی کنیم. عنایت بکنید، اون معنایی که ایشون کرده نباید ما نعبدهم توش باشه، اصلا نگاه به این نمی کنه که آقا اینجا بحث عبادته. یعنی اینا می رفتند عبادت می کردن بت‌های خودشون رو، هبل رو عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت کردن یعنی چی؟ عبادت کردن اینه سجده می کردن بهش. چرا؟ می گفتن بعد از اینکه عبادت می کردن، چرا شما عبادتش می کنی؟ یعنی به عنوان در واقع رب عبادتش می کردن. بعد می گفتن ما عبادت می کنیم که ما رو به خدا نزدیک بکنن. این شد بددین یا شد کافر؟ اگر اینا بددین بودن، قرآن این همه درباره مشرکین میگه، تعبیر به کفار می کنه. قل یا ایها الکافرون، این سوره، سوره کافرون، یک سوره خطاب به چه کسانی است؟ خطاب به مشرکین مکه است. اینا بددین بودن. قرآن نقل میکنه که وقتی که به اینها گفته میشه، به همین مشرکین مکه، که شما اسجدوا للرحمن، سجده کنید به رحمان، رحمان یعنی خدا دیگه، قالوا و من رحمان، خدا داره نقل میکنه، اینو میگن رحمان کیه؟ خدا داره نقل میکنه از همین مشرکین، میگه وقتی که به اینها میگید که شما بیایید اطاعت خدا بکنین، بر میگردن میگن که آیا ما خدایان خود را ترک بکنیم برای یک خدا؟ ببینید اینو بهش میگن شرک. یه آیه قرآن است. اینا بددینن. این یعنی خیلی بدفهمی، یا بدفهمی نه، این نوعی لجبازی است، یا بیخبری از قرآن است. اگه بیخبر هستیم اظهار نظر نکنیم. میگن که آیا ما عوض بکنیم خدایان خود را در مقابل یک خدا؟ چون اونا برای هر روز یک خدا درست کردن، یعنی به تعداد روزهای یک سال 360 خدا. بعد میگفتن که آیا ما ترک بکنیم الهه های متعدد خودمون رو و تبدیلش بکنیم به یک خدا، الهن واحدن؟ بعد آدم به این میگه که این نمیدونم
بددینه،
بددینه، دین داره منتها یه خورده بدی توش هست، قاطی کرده، این بددینه؟ اگه بددینه، پس این همه ای که آیات قرآن درباره کفار اومده،
براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. این مشرکین بددین بودن که خدا اعلام براءت کرده، یک سوره براءت بدون بسم الله آورده. اینا بددین بودن که درباره اینها فرمود که فقعدوا لهم کل مرصد، در هر کمینگاهی، حالا دیگه کار به جای سختش رسیده بود، فرمود که فسیح فی الارض اربعت اشهر، 4 ماه بهتون وقت میدم تا مسیرتون رو درست انتخاب بکنید. اینا بددین بودن.
و در قرآن هم میفرماید اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا.
فالذین اشرکوا،
یعنی اینها از نصارا رو نزدیکتر میدونن. بله؟ از آدمایی که شما.
بله. آیا این رو آدم میگه که اینا بددین بودن؟ در هر حال من میخوام بگم که این آیه‌ای که حالا خونده همین آیه جوابشو داده. چرا؟ یعنی همین آیه حد فاصل و مایز بین شیعه که میگه یا علی مدد با اونی که میره عبادت میکنه. کدوم شیعه رفته امیرالمؤمنینش رو عبادت کرده؟ عبادت کرده، اعتقاد داره که بهش میشه مثلا سجده کرد. کدوم شیعه این کار رو کرده؟ کدوم شیعه امیرالمؤمنین رو رب میدونه؟ اگر رب میدونه چرا در ماه مبارک رمضان برای امیرالمؤمنین عزاداری میکند که در محراب عبادت در سجده ضربت شمشیر ابن ملجم ملعون رو خورده و فست و رب الکعبه گفته؟ یعنی او خدا بود و سجده میکرد؟ او اگر خدا هست که قابل عبادته، چطور خودش داره عبادت میکنه؟ اینا رو نمیبینیم، بعد میگیم که اینها شرکشون اشد است از اون شرک. بابا تو اصلا فهمیدی که شرک به چی میگن؟ نه اصلا آیات قرآن رو خوندی که مشرکین چه کسانی بودن. مشرکین عبادت میکردن، عبادت. ما نعبدهم، یعنی یقولون ما نعبدهم، نه ما نتخذهم وسائط الا لیقربونا. ما اینا رو وسائط نگرفتیم مگر اینکه ما رو نزدیک کنن. بحث وسائط نیست، بحث عبادته. عبادت، میان میگن ما نعبدهم، ما این بت‌ها را عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر برای خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک بکنن. پس اینا عبادت میکردن، شرک اینجاست. عبادت فرع بر یک اعتقاد است و اون چیه؟ و اون این است که ما اون معبود را مستحق عبادت و عبودیت بدانی. این اعتقاد است که شرک میاره. عبادت شرک عملی است، اون اعتقاد و باور شرک قلبی است، چون اعتقاد است. یعنی اعتقاد داره که این بت، هبل، لات، یا بفرمایید یه فرد، فرق نمی کنه، اینا استحقاق عبادت دارن. یعنی استحقاق این دارن که من اینا رو رب بدانم و عبادتشون بکنم، در رفتارم میام عبادتشون میکنم. پس بنابراین فاصله زمین تا آسمان است، اصلا فاصله بین کفر و ایمان است. و این چیزیست که یا تعمد دارن نمیخوام بفهمن، و تقریبا همین است. ما میتونیم قاطعانه بگیم که تقریبا، نه تحقیقا چنین است که اینها تعمد است، و الا اینکه آدم این رو نفهمه. این به هر حال نص صریح قرآن است، انقدر پنهان نیست که آدم قرآن رو هر صفحه ایشی رو که شما ورق بزنی، وقتی که میگه ان الذین کفروا، داره به کی میگه؟ راجب افراد در فضا داره صحبت میکنه یا راجب مشرکین مکه است؟ راجب مشرکین مکه است. کفروا، بله، گاهی هم میگه اشرکو، گاهی میگه هم کافرون، گاهی میگه هم مشرکون، چون زمینه شرک کفر همون شرکشون بوده. قرار از این که خب این حد فاصله ها رو باید ببینیم و منطقی حرف بزنیم و انصاف هم داشته باشیم. بی انصافی قطعا فردای قیامت باید پاسخ بدیم، فکر کنم کفایت بکنه. حالا این که بحث شفا دادن، هیچ شیعه‌ای نمیگه که امامش شفا میده، یعنی خودش مستقلن، نه، اینو مثل حضرت عیسی هست، همونطور که حضرت عیسی میتونست شفا بده
بإذن الله،
بإذن الله،
تایرم بإذن الله،
بإذن الله، اصلا معنا داره مگه به غیر این؟ همه میگن بإذن الله، خب شفا میده، خدا بهش داد، ما میریم از اون میخواهیم، هیچ گیری هم نداره. همونطور که برای کارهای دیگه مون همین کار رو میکنیم، مگه برای امور طبیعی مون مگه همین کار نمیکنیم؟ ما از اسباب طبیعی استفاده میکنیم، یعنی میگیم خودش مستقل نه. بحث استقلال عدم استقلال اینا معیار دقیق قرآنی است. یه خورده مطالعه بکنیم میفهمیم. و شیعه هم البته جرمش این است که تا بقول نعل بالنعل میخواد از قرآن استفاده بکنه و نه این حیاهوهایی که بعضی ها در رسانه های خودشون میگن و تبلیغ میکنن.
بله، یه مسئله‌ای که فرمودید بحث اعتقاد مشترکین بود. این که در این آیه میفرماید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این باور مشرکین رو داره نقل قول میکنه قرآن. به چه صورت بود؟ اینها میپرستیدن، میگفتن اینها ما رو به خدا نزدیک میکنه، پس این رو به چه صورت میدونستن این بت ها رو شریک بودنشون؟ چون با توجه به آیات قرآن انگار مشرکین هم چند دسته بودن، یک دسته واحد نبوده اعتقادشون.
بله درسته، هم اینا دسته های مختلفی بودن، همین که اینا وقتی که در مقابل اون آیات الهی قرار گرفتن و معارف ناب توحیدی قرآن یه خورده عقب نشینی کردن. مثلا در قرآن داریم که وقتی که از اینا سوال بشود که من خلق السماوات والارض، یا من یدبر مثلا امر، چه کسی تدبیر امر میکنه، چه کسی خلق کرده، چه آسمان و زمین دست کیه، رازق کیه، اینا میگن با تأکید میگن خدا.
بله، این سر تا من خلق السماوات والارض لیقولن الله.
بله، یعنی اگر بگی خالق کیه، هیچ وقت نمیگی این بت خالق است، هوبل خالق است. اونا اینجوری نبودن، خدا را خالق میدونستن، اما خدا را از زندگی حذف کردن، رفتن سراغ اینایی که مثلا به قول خودشون میگفتن اینا واسطه ما هستن بین ما و خدا. تا اینجاش باز مشکلی نیست، البته مشکل است اینکه بت رو واسطه قرار دادن، این انحراف است، اما اصل اینکه واسطه باشد گیری ندارد. اونی که گیر دارد این است که اومدن این واسطه رو که حالا به اشتباه مصداقش رو رفتن سنگ قرار دادن، چیزی که خودشون با دست خودشون میتراشیدن، یا چوب قرار دادن، یا یه انسان قرار دادن، فرق نمیکنه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که این استحقاق عبادت هم دارد، این اون خطایی است که اینا رو گرفتار کرده. استحقاق عبادت نه واسطه دارد نه غیر واسطه، فقط اونی که معبود است، یعنی لا اله الا الله، یعنی لا معبود الا الله، اون فقط خداست، فقط خداست. لذا ببینید نکته اینجاست، این که بین انسان و خالق می شود واسطه قرار داد، اصل این در جای خودش ثابت شده است که بله. چرا؟ برای خاطر این که فرزندان یعقوب مثلا دنبال پدرشون رفتن، دنبال چی بودن؟ دنبال واسطه بودن دیگه. واسطه یعنی همین. این که خدا میاد به پیغمبرش دستور میده که استغفر لذنبک وللمؤمنین، برای مؤمنین استغفار بکن، یعنی چی؟ یعنی واسطه دیگه. مثلا واسطه معناش جز این نیست، یعنی تو بیا بین خدا و این خلقش، این بنده گناهکارش، یه واسطه با دعا. دعا خودش، دعا برای غیر، نوعی واسطه گریست. شفاعت هم نوعی واسطه گریست. شفاعت معناش چیه؟ شفی میاد چیکار میکنه؟ میاد واسطه گری میکنه. خب این کسی که میخواد مورد شفاعت قرار بگیره، خودش نمیتونه از خدا تقاضا بکنه، یا خدا خودش مستقیما نمیتونه. چرا؟ اما کلی مساله و حکمت است برای واسطه. پس واسطه گری در این حد سر جای خودش محفوظ. اما اینا دو خطا داشتن مشرکین. یک، در واسطه رفتن سراغ سنگ و چوب، یعنی اشتباه در مصداق کردن. واسطه گری چیزی است، اما واسط کی باشد و چی باشد چیزی دیگر است. اینا در پیدا کردن واسط رفتن دنبال سنگ و چوب، که اصلا لا به تعبیر قرآن نه نفعی دارد و نه ضرری دارد، نه درکی دارد اصلا. آخه شما میخواید واسطه پیدا بکنید؟ چرا اینا، چرا مثل فرزندان یعقوب دنبال پدرشون که پیغمبر خدا بود نرفتید؟ اشتباه دومی که کردن این که واسطه رو عبادت کردن، یعنی گفتن واسطه، از حد واسطه دیگه خارج شد، شد چی؟ معبود.
ما نعبدهم
نه ما نتخذهم وسائط الا ليقربونا الى الله زلفا. اینا نفرمود قرآن، ما نعبدهم، اینا میگن ما عبادتشون نمی کنیم مگر برای واسطه گری. میگه واسطه حق معبود شدن ندارد. چرا؟ برای اینکه لا معبود فی العالم الا الله، لا الهه یعنی لا معبوده، معبودی جز خدا نیست. آیا شیعه امامانش رو معبود قرار داد؟ این اون افتراء بزرگی است که اینا میخوان غالبش بکنن با تکرار، با هی گفتن. آقا ما داریم میگیم که اینا خودشون نه تنها معبود نیستند، نه تنها استحقاق عبادت شدن ندارن، بلکه خودشون اعبد الناس هستند. یعنی از همه سجده کننده تر اینا هستن. ما امام سجاد داریم، سید الساجدین، یعنی از همه بیشتر سجده کرده.
زین العابدین و سید
الساجدین، سید الساجدین داریم. ما امیرالمؤمنینمون در محراب عبادت به شهادت میرسد، یعنی او سید عبادت کنندگانه و شهید عبادت است. بعد بگیم خودم برم علی رو عبادت بکنم، اینا دیگه واقعا نمیدونم از سر چی دارن میگن این همه اصرار. پس بنابراین این دو رو نباید با هم خلط بکنیم. اولا شرک و توحید برای خودش معیار دارد، مبتنی بر اعتقاد، بر یک التزام و باور قلبی است. ثانیا مشرکین مکه بددین، خدا میگه اینا بیدین ترین ها بودن، اینا اشد الناس عداوتا للذین آمنو بودن، اینا کافرن. بعد ما بیایم میگیم که اینا چرا کافرن؟ برای اینکه اینا سنگ را عبادت میکردن، یعنی معبود میدونستن. لا اله الا الله یعنی لا معبود الا الله، اینو گرفتن در واقع کنار زدن. پس بنابراین خیلی فرق است. بعد بیایم میگیم که عجیبه، حالا این فرقا رو که نفهمید و یا نخواست بفهمه، بعدا میاد اینا شرکشون بیشتره، چون اینا میگن امامان خودشون شفا میدن. کی گفته امامان خودشون شفا میدن؟ کدوم شیعه این رو میگه؟ امام وقتی که میگیم یا رسول وقتی که میگیم، ما حرفامون روشن است. وقتی که میگیم صدا میزنیم، اصلا صدا زدنمون هم روشن است که او چون اعبد الناس، اخلص الناس، چون مطیع ترین هاست، چون مقرب خداست. همه اینا ببینید خدا رو داره، چون عبدالله واقعی هست، خدا مسیر رحمتش رو از طرف او شامل حال من بکند. این یعنی من او رو عبادت کردم؟ این یعنی من گفتم که خودش؟ کجا گفتم خودش؟ به هر حال ما بارها البته اینا رو جواب دادیم و به بیانات مختلف، اما خب امشب هم چون سوال شد عرض کردم.
ممنون، تشکر از شما. پس مختصرا بخوایم دو تا فرق رو اشاره بکنیم در آیات قرآن هم که اومده، و الذین اتخذوا من دونه، به این من دون الله و من دونه باید توجه کنیم.
بله.
که ما ائمه خودمون رو من دونه در واقع طول ارتباط با خداوند میدونیم. اگر همون شب قدر هم که شما فرمودید میریم راز و نیاز میکنیم، با خداوند راز و نیاز میکنیم، فقط به ائمه قسم میدیم که ای خداوند ما رو به حق این همه ببخش.
بله بله.
باز با خود امیرالمؤمنین مستقیم نمیگیم تو ما رو ببخش، ما از او میخواییم. و در درجه دوم اگر اینها واسطه هستن، به هیچ وجه ما عبادتشون نمیکنیم اینها رو.
کاملا درست.
ممنون از شما. اگر موافق باشید یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگریم. در این فاصله ای که میان برنامه رو میبینیم، کمک کنید سوالات شما به دست ما برسه از طریق پل‌های ارتباطی مختلفی که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن. میان برنامه رو با هم میبینیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید و ما را همراهی میکنید و با برنامه خودتون تماس میگیرید و سوالات خودتون رو میپرسید. جناب استاد رستم نژاد، چند تماس داریم. اولین تماس از کشور آلمان، خانم مقیم از کشور آلمان. سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمتتون، خسته نباشید. مزاحمتون شدم، می‌خواستم یه سوال کنم از حضورتون و یه مطلبی رو بگم خدمتتون.
بفرمایید در خدمت.
این که سوره یاسین و رحمان چرا قلب قرآن و عروس قرآن نامگذاری شده؟
بله.
دوم این که در جواب یکی از دوستان که تماس گرفته بودن هفته‌های پیش گفته بودن که شما چرا با آیه 124 سوره بقره جهت امامت حضرت علی استناد میکنید و اینا، آخواستم میگم خب چرا نکنیم؟ زمانی که خداوند حضرت ابراهیم رو بعد از پیامبری و رسالت به مقام امامت میرسونه و اون موقع با آزمایش های زیاد حضرت ابراهیم از خدا میپرسه که آیا ذره من هم کسی به این مقام میرسه؟ خداوند میفرماید که عهد من به ظالمان نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی غیر مستقیم نتیجه میگیریم که اگر ظالم نباشه میشه به این مقام برسه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که میشه کسی رسول نباشه و پیغمبر نباشه ولی به درجه امامت برسه، مثل حضرت علی که مقامش از همه انبیا به جز حضرت محمد بالاتره. میخواستم ببینم آیا این استناد درسته یا نه. ممنون میشم اگر لطف
بفرمایید. بله، تشکر از شما خانم مقیم از آلمان. پاسخ سوالتون هم جناب استاد رستم نژاد میدن. ممنون از شما که همراه برنامه هستید. این همراهی شما و توجه به مطالبی که در برنامه گفته میشه، از جمله آیه 124 سوره بقره بحثی رو در موردش داشتیم، به ما انرژی میده که دوستان بنده هم با انرژی بیشتری در این مسیر کار میکنن. تماس بعدی رو داریم از جناب آقای عباسی از بوشهر. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
علیکم خدمت شما.
سلامت باشید، در خدمتیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایاک نعبد و ایاک نستعین. با عرض سلام به خدا قوت به معذر تمامی دستندرکاران شرکه جهانی ولایت که به حق اسم خوبی برای این شرکه انتخاب کردم.
ممنون از شما.
اما بعد این که چون صدای بنده را از این آنتن محترم می شنوند، باید بگویند که این بنده آسی زرغان عباسی است. به حول قوه الهی، اعتقاد قلبی به عملی به خدا، به قرآن و پیامبر اسلام، امامان معصوم دارم. به شهادت می دهم که به فرموده قرآن که محمد جز به وحی سخنی نمی گوید و انهو الا وحیان یوها.
تشکر از شما، سوالتون رو بفرمایید جناب آقای عباسی. ممنون میشیم چون تماس‌های بیشتری هم هست، ما دوست داریم از این بیان شیواتون لذت ببریم، اما چند تا تماس دیگه هست ما بتونیم به دوستان دیگه هم برسیم. ممنون میشیم اگر سوالتون رو بفرمایید. بزرگواری، ببخشید.
بس خلاصش میکنم.
بله بله، دست شما در نکنه، بفرمایید سوالتون رو.
اونجایی که میگه معنی قرآن، من اینجور چرا امام ابوسو گشت؟ بله. اگر نظر پیامبر اسلام خدای نکرده باشه، اون چرا ترشون گشتید؟
بله.
اینو معلوم میشه که با کس دیگه هست.
بله.
اما جای دیگه میگه که تو از توجه به او خودداری میکنی. این روا نیست که آیات تذکر و پند همه خلق است و هر که بخواهد پند گیرد. تقریبا به نظر بنده و بعضی چیزهایی که خیلی تفسیر بلد نیستن یه تناقض تو
اون آیه دومی که فرمایید در واقع چه آیه این هستش میشه بفرمایید؟ تناقض بین عبس و تولا در ابتدای سوره عبس رو میفرمایید؟ بله
بله بله.
و اون آیه دومی که بین این آیه و آیه در واقع دومی که مد نظرتون هست تناقض هست کدوم آیه مد نظرتونه؟
آیه ده هست.
آها آیه ده کدوم سوره؟
سوره عبس و تولا.
آه که بین ابتدای سوره و آیه دهم سوره در واقع عوض شما یه تناقضی، این تناقض رو جناب استاد رستم یاد پاسخ بدن.
ها و بعد اجازه بدید تا یه دیگه هم سوال کنم.
بفرمایید بفرمایید سوال دومتون بفرمایید.
از شبت خدمت شما سوره کهف آیه 58 میفرماید در مورد عزا که اون عزا وقت معین است، یعنی عالم قیامت اگر مرا رانمایی کنید. بعد از شبت که جای دیگه قرآن میفرمایه که به واقع مرگ که فرادرسه وقتی طرف مرد هم اونجا دیگه آیه 51 سوره اسراء
بله.
آیه 51 میفرمایه که قیامت هر کسی که بمیرد همون موقع شروع میشود.
بله.
آیا این صحیح است یا نه؟ ممنونم.
تشکر خدا. ممنون از شما. ببخشید ما دوست داریم از صحبت‌های شما لذت ببریم و بشنویم ولی تماس داریم. جناب آقای فرخی از آمل تماس بعدی هستن. بیننده عزیز سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست.
استاد محترم
علیکم.
اگر بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
موضوعی که میخواستم مطرح بکنم اینه که برای اثبات حق‌گویی اصحاب استناد شده به آیه 100 سوره مبارکه توبه که قرآن فرموده بعد مرگ در بهشت هستند. بعد توی مطالعه این سوره یه نکته‌ای رو بهش برخوردم که حالا بحثم رو به جهت زیر وقتتون توی 2 دقیقه سعی می‌کنم جمع بکنم و اینکه نظر شما رو راجع به این نگاه قرآن بدونم. ببینید همین بحث ورود به بهشت در اقسام مختلفی خودش رو معرفی میکنه تو قرآن. خب یک سری به جهت کمال در درک معانی و اسماء الهی و اعمال حسنه، حالا چه از حیث متقی بودن و امثالهم وارد بهشت میشن و اینطور نمونه های دیگه که حالا به جهت زیر وقت حالا این کنه بیانش نیست. اما در این آیه خداوند موضوع بهشت مهاجرین و انصار رو از باب معامله و بیع با اونها در مقابل شرکتشون در جهاد و هجرت بیان کرده تو آیه 111 این سوره مبارکه. فاستبشروا ببیعکم، یعنی داره از بیع حرف میزنه خداوند. حالا همونطور که اینها در جهاد و هجرت شرکت کردن، خدا به وعده خودش عمل کرده و من اوفا به عهدی من انجام، چه کسی از خدا به وعدش بهتر عمل میکنه؟ خب ببینید به زمین من این بهش نه از حیث این که همه اونها رو به کمال در اوصاف بشری رسیده باشن و این به این معنا نیست که حالا این بحث بی رو داره خداوند مطرح میکنه. حالا ببینید چون حالا بحث بی خیلی توجه نمیشه. بله مهم هست که دو طرف معامله و بی حالا به چه شکل و سیاقی باید وجود داشته باشن با هم دیگه، ولی خب بیشتر اون معنا و فهوای کلام بی آیا اینجا بیشتر مد نظره یا موضوع فقهی یه مطرح. حالا نظر من اینه که حالا چون یه مقداری در رسته کاری منم هست، این که کلمه بی که بهش اشاره شد یه مرزی نمیگذاره بین این که اگر بهشتی هست حالا به جهت عمل به وعده الله، حالا نه این که حالا مثلا یک همه اونها رو به این که به تمام اوصاف بشری رسیده باشن ما اینطور تلقی بخوایم بکنیم. من می‌خواستم نظر استاد محترم رو بدونم راجع به این کلمه که البته این کلمه هم تو آیه 111 سوره توبه اومده که از بین و معامله خداوند حرف زده و خواستم توضیح شما رو راجع به این موضوع بشنوم. توی منابع هم خواستم مراجعه بکنم ولی خب جواب درستی نتونستم پیدا کنم. البته جای اشاره هم نشد.
ممنون از شما جناب آقای فرخی، تشکر.
خواستم
جناب استاد رستم نژاد بخشید. ممنون از شما بینندگان عزیز که توجه دارید به برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی. ببخشید که اگر میان کلامتون بنده وارد میشم چون میخوام این برنامه متعلق به همه دوستان هست، دوستان مختلفی دارن تماس میگیرن از اقصا نقاط جهان و میخوان وصل بشن و سوال خودشون رو بپرسن. اگر مزاحم شما میشیم، دوست داریم بیانات شیوانتون رو لذت ببریم و صحبت‌های قشنگتون رو، مخصوصا جناب آقای عباسی از بوشه، ولی می‌خوایم وقت به همه دوستان هم برسه. جناب استاد رستم نژاد، خانم مقیم از آلمان سوالی رو که پرسیدن، دو سوال بود، البته دومی سوال نبود، از صحبت‌هایی که در مورد آیه 124 سوره بقره، بحث به میراث رسیدن امامت و در واقع انتصاب حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت و به میراث رسیدن امامت به ذریه حضرت ابراهیم بود که اشاره کردید و بحث مبسوطی رو داشتیم در برنامه پرسمان قرآنی، خوشحال هستیم که توجه دارن. ولی سوالشون در واقع اون قسمت اول بود که سوره یاسین و الرحمن، چرا بهش میگن قلب قرآن، چرا به الرحمن میگن عروس قرآن، آیا این فقط صرفاً به صورت سنتی فقط یه نامگذاری است یا فلسفه ای داره که سوره یاسین رو بهش میگن قلب قرآن و بله سوره الرحمن عروس قرآن؟
بله، عرض کنم که در ارتباط با بعضی از سوره ها، خب روایات ما یک سرمایه گذاری ویژه‌ای کرده، تعابیری داره، استعاراتی داره یا تمثیلاتی داره، مثل همین که در ارتباط با سوره یاسین و سوره الرحمن گفته میشه، اینها از باب در واقع توجه دادن است. ببینید، وقتی که میگن که مثلا فلان سوره عروس قرآن هست یا قلب انسان هست یا مثل قلب هست برای قرآن، خب قلب برای انسان چه کار میکنه؟ قلب اون نقطه کانونی است برای بدن که خون رو پمپاژ میکنه و به همه جا خون میرسونه، و در واقع وقتی که میگیم قلب، به اون گوهر و جوهر انسانی هم اشاره میکنیم، جدای از این قلب صنوبری. مثلا تعابیری که در خود قرآن هست از واژه قلب، یعنی اون حقیقتی که گاهی اشاره میکنیم با مثلا میگیم من، یعنی اون حقیقت، اون واقعیت، گاهی معادل با حتی روح یا جان یا نفس. اینا حالا تعابیری است که با اختلافاتی که هست، یه وقتی یادم هست که راجع به همینا هم یه بحثایی داشتیم. پس وقتی که گفتی میشه که مثلا سوره یاسین قلب قرآن هست، یعنی کار قلبی که یه قلب صنوبری برای انسان میکند، او برای قرآن میکند، یعنی کانونیست. گاهی راجع به مثلا سوره های مثل سوره توحید هم، سوره توحید مثلا اشاراتی تقریبا شبیه این رو داریم. چرا؟ برای خاطر این که اون توحید در واقع اون قله و قمه معرفتی قرآن و شناختی قرآن هست. این اومده تو سوره توحید اساره شده، چکیده شده، نوعی چکیده مثلا بلا نسبت پایان نامه ها رو داره. این پس تشبیه هست برای توجه دادن، این نکته مهمی است. عروس هم که میگن نسبت، ببینید ما معمولا جشن رو میگیم جشن عروسی، جشن دامادی نمیگیم. حتی داماد هم میگه من امشب عروسی دارم. جالبه، نمیگه من امشب دامادی دارم. عروس، ارث و عروس اصلا به معنای در لغت به معنای شی یا شخصی که مورد توجهه، یعنی همه بهش یک التفاتی دارن. و اون قله در واقع مهم ازدواج عروس است. چرا؟ برای اینکه او هست که خانه رو شکل میده، او هست که اهل خانه حساب میشه. در قرآن هم یک اشاراتی داریم که میگه فسلموا علی اهلها، سلام بکنید بر اهلش. در تفسیرش اومده بعضی از مفسران میگه اهل خانه کیه؟ میگه اهل خانه همسر خانه هست، چون او اون عمود خیمه خانه حساب میشه. او که آمد، این آقای مجرد تازه میشود خانه‌دار. یعنی او مرد را در واقع میاره خانه‌دار میکنه. این نکته ظریفی است. عروس از این باب است، یعنی نسبت به این سوره باید معامله عروس کرد در بین تمام آیات قرآن و سوره های قرآن. او باید توجه، یعنی بیشتر باید خونده بشه، بهش باید بیشتر. چرا؟ برای خاطر اینکه او باز رفته بهشت و جهنم رو مطرح کرده، یعنی نهایت انسان و عاقبت دو خط به اینجا داره خط میشه. پس بنابراین یه چیز مهمی را و به تعبیر قرآن سوره نبع را که نبع میگن، چون نبع یعنی خبر عظیم، یسالونک عن النبأ العظیم، هم نبع به معنای خبر عظیم هم العظیم را براش آورده. بهشت و جهنم ببینید اون نهایتی است که انسان به اونجا میرسد. پس بنابراین خیلی مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره مثل عروس. پس اینا تشبیهات است برای خاطر اینکه این فضا رو ایجاد بکنه و این ذهنیت رو و در واقع نهادینه بکنه. قلب قرآن هست به این معنا و عروس قرآن هم هست به همین معنا. و اما راجع به اون لا ینال عهد الظالمین هم خب مطالبی که گفتن درست بود و البته اینجا خیلی بحث بیش از این هاست. ببینید در این آیه خداوند به ابراهیمی که از خود قرآن میشه اثباتش کرد و قابل اثبات، منم یادم است که سالهای دورتر این مسئله رو یه وقتی بیان کردم که ابراهیم مقاماتی که داره از جوانی شروع میشه. اون کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض که در قرآن اومده، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش ارائه دادیم، این مال اوایل کارشه.
چه ولی یکون من الموقنین، تازه اونجا مقام
تازه میخواد بشه. بله بله تازه میخواد بشه هست، اوایل کاره که میگه من ملکوت آسمان، یعنی باطن آسمان ها سماوات رو جواب آورده و زمین را به ابراهیم ارائه دادم. اون وقت با ستاره پرستان و ماه پرستان و خورشید پرستان، این اوائل سن نشه. این ابراهیم اینقدر بزرگ میشه، اینقدر بزرگ میشه، در بین النهرین با نمرودی ها میجنگه، بعد میره در فلسطین مدت ها اونجا کار دینی بسیار بسیار عظیم انجام میده و بعد در آخر عمر در پیری الحمدلله الذی کبره، الحمدلله الذی وهب لی علل کبر اسماعیل، یعنی در کبر، کبر یعنی در پیری، در پیری به من اسماعیل رو داد. اسماعیل رو پس در پیری بهش داد. این اسماعیل باید دور از او زندگی بکنه، بره در کجا؟ از فلسطین او رو بیاره در کنار کعبه بذاره. ربنا اینی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، اینجا آورد، بعدش هم گفت برگرد. برگشت، بعد از مدت ها میاد دستور میگیره که باید ابراهیم رو ذبح بکنی. بازم قرآن این داستان رو بیان میکنه، ذبحش میکنه. اما وقتی که میگه به اونجا رسید و نادیناه و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، بس تموم کارت، همه اینا رو پشت سر میذاره، بعد میگه این ذبح بالاترین امتحان تو این بود. چی میگه؟ میگه ان فی ذلک لبلاء عظیم، بلا یعنی امتحان عظیم این بود که پدری کارد دست بگیره، حلقوم پسرش هم ببینه، چشم در چشم بخواد سرش رو ببره. واقعا گفتنش آسان. میگه تا این مرز از تسلیم رسید اونجا، و اذ قال ابراهیم، و اذ قال، بله
آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات،
بله بله حال این آیه رو میخونیم، بله بله. اون آیه و اذ ابتلا، یعنی ابتلا از همون واژه بلا، یعنی مبتلا کرد به امتحاناتی. اذ ابتلا ابراهیم به کلمات، اشاره میکنه به تمام امتحانات. کلمات جمعه تمام امتحانات که از جمله توش چیه؟ همین ذبح. وقتی که فأتمهن، همه اینا رو نمره قبولی گرفت، قال اینی جاعلک للناس اماما، حالا من تو را امام قرار میدم، یعنی تا حال قابلیت این رو نداشتی. پس امامت اینقدر مهم است که ابراهیم باید پلکانی بیاد تا به اون آخرین ابتلای خودش که ذبح عظیم باشه برسه. تسلیم، تسلیم که شد، اون وقت بهش گفته شد که ما تو رو امام قرار دادیم. آخه میشه این رو دید در قرآن بعد بگیم که امامت چیه؟ کی گفته امامت بالاتر از رسالته؟ میگم آخه ما که نگفتیم، ولی قرآن داره میگه، من دیگه چیکارش بکنم؟ قرآن داره میگه، شما آخه اینو یه جور دیگه پس معناش بکنید. این عربیست و آدم هم میفهمه. اذ ابتلا، اذ یعنی هنگامی که، اذ یعنی هنگامی که، هنگامی که این اتفاق افتاد ابراهیم فاتمهنه کامل قبول شد، قال خدا فرمود اینی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، حالا این امامت رو که به من دادی به ذریه منم بده. خدا در جواب، ببینید جواب عجیب غریبی داده، خدا نمیگه به ذریت میدم، نه اینجوری جواب نداد، اون بخشی رو که نمیخواد بده رو میگه،
چون قاعده رو میخواد بیان کنه،
احسن میخواد قانون بده، من به ظالمینش نمیدم، یعنی پس به اون ورش میدم، به ظالمینش نمیدم. حالا به قول بعضی از آقایون میگن که اینجا چهار حالت داره. ابراهیم چی خواست؟ کسی که بالفعل بده، از ذریه ابراهیم هم هست اما خرابه وضعش. بنی امیه هم از ذریه ابراهیم هستن، بنی امیه از ذریه ابراهیم حساب میشن دیگه،
چون
بله بله اینا دیگه نسلی میخوره به حضرت اسماعیل و میخوره به حضرت ابراهیم. بنی امیه آدم کشی که کربلا درست میکنه، یعنی ابراهیم برای اونا امامت خواست.
بنی عباس هم همینطوره،
بنی عباس هم همینطوره، یعنی برای اونا امامت خواست. خب ابراهیم خودش میدونه امامت رو به ابراهیمش نداد تا این همه پلکانی تا اینجا اومد، حالا میاد برای اونا میخواد؟ قطعا که نمیخواد. کسی که، پس اگر او میخواد برای کسی میخواد که چی؟ الان باید حداقل خوب باشه، الانه باید خوب خوب باشه. حالا این الان خوب یا قبلش بد بود که فرمود من به اونا نمیدم، به ظالمش نمیدم، یعنی ظالمی که سابقه ظلم داره. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن بیان کرد شرک ظلم عظیمه. حالا اونایی را که در امت اسلام سابقه شرک داشتن، ولو اینکه از نسل حضرت ابراهیم باشن، ظالم حساب میشن یا نمیشن؟ یعنی یه روزی متلبس به ظلم بودند. ابراهیم خواست الان حالا خوب فرض، خدا فرمود من بوناش نمیدم، پس خدا داره میگه من به کسی از ذریت میدم که ذره ظلم، حالا اون بزرگش که شرک باشه و قتل متیقن، در تمام زندگیش نباشد، پیداش کنید. چرا به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه؟ برای اینکه همه میدونن که حضرت امیر قبل از بلوغش اسلام آورد.
یک روز اصطلاحاً خودش میگن یک روز،
بله اصلا میگن کرم الله وجهه در بین صحابی پیغمبر فقط مال علی است. چرا؟ برای اینکه همه سابقه شرک دارن جز امیرالمومنین. پس اگر بخوایی پیداش بکنی، قرآن داره میگه، مگر اینکه بگی دعای ابراهیم مستجاب نشد، خدا هم همجوری یه چیزی گفت و آخرش هم عمل نکرد، شما باید براش ذریه پیدا بکنی
دیگه. به قول اون خلیفه ملعون که لا خبر اونجا اولا وحیون نزد،
بله و الا شما باید برای این مصداق پیدا بکنی. خدا وعده داده و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، نفرمود اصلا نمیدم، مفهوما فرمود میدم، اما شرط گذاشت و بیان کرد، توصیف کرد به چه کسی میدم و به چه کسی نمیدم. پس بنابراین باید پیداش بکنی، حتما ذریه ابراهیم الانم هستن، و الا حضرت ابراهیم که مقطوع النسل نبود که، ابتر که نبود که، این پیغمبر ما از ذریه ابراهیم از ابترم نیست. پس پیداش کنیم این کیه که مقام امامت داره دیگه، قرآن چجوری حرف بزنه که ما قبول بکنیم. خب این میخواستم توضیح تکمیلی بدم، و الا بیاناتی که این خواهرمون از آلمان داشتن. خب و اما سوال دیگر راجع به عبسه و تولا فانت عنه تلها، این دوتا آیه رو. خب عبسه و تولا روایات ما میگه، قبلا هم گفتیم که این در ارتباط با خلیفه سوم هست، شخصی را که عبوس کرد در اون قصه هست، روایات ما داره میگه، گرچه که روایاتی که حالا بعضی ها آوردن میگن این مثلا پیغمبر بوده، ولی ما به هیچ وجه قبول نداریم، اهل بیت این رو به هیچ وجه قبول نکردن، اصلا نمیشود که پیغمبر ما، این پیغمبر آیا به خاطر آمدن یک نابینا، چون داره انجا اهل اعما، یه نابینا اومده پیغمبر رو ترش کرد؟ میتونیم به پیغمبر همچه نسبت بدیم؟ بعد خدا تازه بیاد تعریفش هم بکنه، بگه انک لعلی خلق عظیم، عجب. خدا یه همچه آدمی که با یک نابینایی که اومده بود رو ترش کرده، اونم مهمانش بوده، خدا تازه تعریفش هم کرده. آیا این پیغمبر همون پیغمبری است که میفرماید اکرم الضیف ولو کان کافرا، اکرام مهمان بکنید ولو اینکه کافر باشه؟ آیا این پیغمبر همون پیغمبر است که خدا دربارش فرموده است که
لعلک باخون نفسک الا یکون مؤمنین؟
بله بله و و و و پس بنابراین اینی که داره روایات شیعه میگه این درست میگه، و اون روایات رو ما روایات ساخته دست بنی امیه میدونیم. وزاعان بنی امیه در دوره معاویه اومدن این روایات رو جعل کردن، عبسه و تولا رو انداختن، گفتن که این اصلا خود پیغمبر بوده. خب این نکته اول. اما ببینید قرآن وقتی که یک مطلبی رو بیان میکنه میگه تو، نه یعنی توی پیغمبر، یعنی تو. اینو من بارها گفتم، قرآن وقتی که بیان میکنه حتی اگر اونجا مستقیم به پیغمبر میگه و خطابم میکنه به پیغمبر، پیغمبر گیرنده است اما گوینده نیست، گوینده خداست و مخاطب قرآنم بشره. عنایت بفرمایید، هر کسی مخاطب قرآن است. من بعضی وقتا مثال می آوردم که دیگه مثال روشن روشن. ببینید خداوند به پیغمبرش می فرماید، این آیه رو اگر حضور ذهن داشته باشید، میگه که اگر پدر و مادرت یا یکی از اینا پیش تو به پیری رسیدند، عندک الکبر، این آیه رو دوستان زحمت بکشن منم تا بیارم، میگه اگر اینها پیش تو به پیری رسیدن تو احترامشون بکن. خب پیغمبر ما اصلا اون موقعی که پیغمبر بود پدر و مادری داشت که بخوان در پیش پیغمبر به پیری برسن؟ بله، این آیه رو دوستان زحمت کشیدن. ببینید و اما یبلغن عندک، نزد تو، عندک رو بگیم بالاخره وقتی که خدا داره میگه اندکه، یعنی نزد توی پیغمبر، اگر برسن نزد تو الکبر یعنی به پیری، احد و هما یکی از اون دوتا یعنی از پدر و مادر، او کلا هما یا هر دویشون نزد تو به پیری رسیدن، فلا تقل لهما افن، تو به اونها اف نگو. اینی که داره میگه تو به اونها اف نگو، اینی که داره میگه عندکه مخاطب آورده، مخاطب کاف ضمیر خطاب مستقیم به پیغمبر، اصلا پیغمبر پدر و مادر نداره اون موقع، هر دوش از دار دنیا رفتن. پیغمبر دنیا نیامده بود، پدرش از دنیا رفت، 6-7 ساله بود مادرش از دنیا رفته. پس بنابراین وقتی که به پیغمبری میرسه در سن 40 سالگی به پیغمبری میرسه، چیه خدا بهش میگه که اگر پدر یا مادر تو یا هر دو پیش تو به پیری رسیدن؟ این تو پیغمبر نیست، این تو خود تو هستی. یعنی خدا داره مستقیم با تک تک انسان ها داره میگه تو. پس بنابراین اونی که در آیه 10 سوره عبس اومده انت داره، انت یعنی توی مخاطب، ایها المخاطب، از الان اون زمانی که داره قرآن نازل میشه تا روز قیامت، فانت عنه تلهها، تو از او غافلی، یعنی مبادا غافل باشی. پس بنابراین این خطابات این گونه پیغمبر قرآن مخاطب، درسته به حسب ظاهر میگه انت، میگه فلا تقول عندک نزد تو، اما این تو خود تو هستی که مخاطب قرآن هستی. وقتی که میگی یا ایها الذین آمنو، یعنی خودت، ای کسی که ایمان آوردی، نه یعنی اونی که فقط در زمان پیغمبر بود، نه. لذا میگه هر وقت یا ایها الذین آمنو رو میخونی، این در روایات ما اومده میگه بگو لبیک، یعنی بگو بله خدا منم هستم، یعنی همه الان گویا نازل شد، همه الان داره میخونی، بر تو خدا داره با تو صحبت میکنه. پس بنابراین این از این باب هست و این انتهای از این گونه در قرآنم زیاد است. منظورم شخص پیغمبر نیست، پس هیچ تنافی و تناقضی در کار نیست. عبسه و تولا مربوط به اون شخصه، بعد بر میگرده به تو در هر موقعیتی که هستی. حالا اون یه داستان بود، تمام شد، یه واقعه بود، یه نابینایی اومد، یه کسی عبای خودشو جمع کرد. اما همیشه چنین است، یعنی تو نسبت به انسانهای دیگر ظاهرشو نگاه نکن. میاد میگه که و ما یدری که لعله یزکا، تو چه میدونی این که میگه و ما یدری که، حالا داره با توی انسان، یعنی ایها الانسان، تو چه میدونی که فقط این که صرفا اون نابینا هست یا مثلا وضع ظاهریش فلانه، تو درباره او قضاوت اینجوری داشته باشی؟ یعنی داره به توی انسان میگه. پس تناقض نیست، این مخاطب به حسب ظاهر انت گفته، اما انت مراد پیغمبر نیست. و اما راجع به یک استراحت کوتاه یا مگر لازمه داشته باشه بعد
این
نیست.
حالا در مورد این اخلاق پیامبر اکرم، این آیاتی هم که فرمودید فما رحمت من الله لنت لهم، این لگن بودن او که باز هم در ادامهش میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب، یا این که لعلک باخ اون نفس که الا یکون مؤمنین.
بله.
آیه دیگر قرآن هست که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم.
بله.
که این آیه هم داره در واقع ثابت میکنه که این رفتار
بله.
کاملا دیگر فرامان هست.
بله.
در واقع بدوره و با ثابت میکنه که اون اگر همچین آیه بود، این به عنوان یکی از اخلاقایی نمیشد که در تناقض با اون آیه نمیشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، چه اسوه حسنه ای که
بله.
داره
قطعاً میگم این اگر بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، من فقط اشاره کردم اصلا با خود قرآن نمیسازه. قرآن چطور این همه داره تعریف میکنه از کسی که به قول شما الگو هم تازه هست؟
حریصون علیکم بالمؤمنین، یعنی حریص
بالمؤمنین هم رؤوف رحیم هست. این چه رؤوف و رحیمی است که حالا یه پیرمرد نابینای اومده اینجوری برخورد کرده، رو ترش کرده.
و حریصون علیکمش، علیکم به مخاطب فقط مؤمنین نیست، خود مشرکین و اینها
رو بله اونا رو هم میگیره. حریص هست یعنی حریص بر ایمانتون هست، حریص است که شما رو مؤمن بکنه. یعنی پس معلومه که به مشرکین داره میگه، نسبت به مؤمنین همون و بالمؤمنین رؤوف رحیمه. نسبت به مؤمنین دو تا صفت از صفت خودش هستن، رؤوف چون صفت بله رحیم هم همینطور، دو تا رو یه دفعه آورده برای پیغمبر خودش که خیلی حالا عظمت پیغمبر رو میرسونه. بله این میگم جواب ها متعدد، من اشاره کردم به یه بخش.
ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. یا میان برنامه کوتاهی رو میبینیم و باز هم برمیگردیم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. سوال جناب آقای عباسی از بوشهر بود در مورد آیه 58 سوره کهف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. قبل از اینکه جناب استاد رستم نژاد، ما چون چند تا تماس دیگه هم هست، تماس دوستان رو بشنویم. البته سعی میکنیم که حالا مختصرا جواب بدیم و در واقع اگر باز هم فرصت نشد که خواب صورت کامل جواب بدیم از ما بپذیرید. جناب آقای انوش از اندیمش، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون از شما که همراه ما هستید. بفرمایید سوالتون. سلامت باشید، تعاطی عبادت شما هم قبول در به حق. در خدمتتون هستیم.
حاج آقا، چند جای قرآن تزکیه بر تعلیم کتاب و حکمت مقدم شده. اول تزکیه اومده، بعد تعلیم کتاب و حکمت، درست؟ ولی در آیه 129 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا ضع از فیهم رسولا من هم یدو علیه آیاتو که و یعلمهم الکتاب و الحکم و یزکیهم. در این یه جا فقط در قرآن استثناءً تعلیم کتاب و حکمت بر تزکیه مقدم شده. علتش چیه؟
ممنون از شما، تشکر. تماس بعدی جناب آقای محمدی از کرج. بله جناب آقای محمدی، به اختلالی پیش اومده، حالا انشالله وصل که شد ما سوالشون رو میشنویم. بله، در مورد آیه 58 سوره کهف توضیحاتی رو خواستن، که حالا اینکه در مورد آیه 51 سوره اسراء هم گفتن که قیامت هر کسی از همون موقعی که در واقع از دنیا میده به هم شد، همچین چیزی در آیه 51 که سوره اسراء هم نیست.
بله، اون اصلا ربطی به این نداره. اگر
لطفاً فقط مختصری توضیح در مورد آیه 58 سوره کهف بدیم.
بله،
که من... ربک الغفور و ذو الرحمه لو یؤاخذهم الله بما کسبوا.
من راجع به اون سوالی که داشتن راجع به 51 اسراء گفتن،
بله، این
نیست، اما مطلبش در احادیث اومده. در احادیث ما داریم به این که قیامت هر کسی از همون زمانی است که میمیرد، یعنی قیامتش آغاز میشه، نه اون قیامت کبرا. ببینید اینا فرق است. برزخ هم نوعی قیامت است، اما برزخ است و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخه، برزخ یعنی حد فاصل، یه حد فاصلی است بین دنیا و یوم یبعثون. اون قیامت کبرا بهش میگن قیامت کبرا، به خاطر همین، چون واقعا قیامت عظیمی است که همه من الاولین و الاخرین یک جا جمع میشه. اما در برزخ نوعی قیامت انفرادی است،
قیامت صغرا است،
قیامت حالا صغرا تعبیر بکنیم تقریبا درسته. لذا این در روایات هست که هر کسی از زمان مرگش، در واقع زمان خداحافظی دنیاست دیگه، دنیا تمام شد، بسته شد، اما وارد قیامت کبرا نمیشه، اما وارد عالم برزخ میشه. و نوعی حالا اونجا نوعی محاکمه های شخصی هست برای بعضی، و برای بعضی هم که دیگه پرونده بسته میشه تا فردای قیامت، یعنی اصلا نمیفهمه، مثل اصحاب کهف. اصحاب کهف هم در واقع اون 300 سال 300 خوردی سال رو اصلا زمان رو درک نکردن. قرآن میگه، میگه وقتی که پا شدن گفتن نیمه روز یا یه روز. این نکته اول. نکته دوم راجع به 58 سوره کهف فرمودید کسی سوال کرد؟
بله، همون گفتن این 58 سوره کهف که لو یؤاخذهم به ما کسبو و خدمت شما شد، بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، این در تناقض با این که قیامت از همون آغاز در واقع بعد از مرگ شروع میشه، در تناقض با هم هست که حالا گفتن 51 سوره اسراء، ولی
نه
51 سوره اسراء.
این ببینید، من حالا
چون موعد داره میگه بله هم موعدون،
بله موعدون. ببینید درباره عذاب استعجالی معمولا در قرآن آیات زیادی داریم که می اومدن می گفتن که اگر چنین هست، اگر نمیدونم حق است، فانزل علینا مثلا نمیدونم حجاره من السماء، اصلا بگو از آسمان سنگ رو بام بریزید تو خود
قرآن. اجل الله للناس شر استعجالهم بالخير.
این واژه رو قرآن زیاد به کار برده، يعجل و يعجل، یا شبیه این از مشتقاتش، که اگر خدا میخواست اینجور عجله بکنه، همه چی رو به هم بزنه، همینجا جریمه بکنه، همینجا تو سر بزنه، این جبر لازم می اومد اصلا، و خدا این کارو نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما رو آوردم اینجا امتحان بشید، و الا اگر هر گناهکاری رو اینجا خدا تنبیه میکرد بقیه میترسیدن. ایمان از روی ترس، از روی جبر، این که نشد، لا اکراه فی الدین. لذا خدا جبر نمیکنه، خدا آزاد میذاره، میگه من اصلا شما رو آوردم برای همین آزادی. پس بنابراین این آیه 58 سوره کهف هم همینو میخواد بگه، میگه و ربک الغفور ذو الرحمه، خدایتون غفوره، ذو الرحمه است، حتی جالبه، این رحمت از اون رحمت‌هایی است که حتی در دنیا شامل حال مشرکین و کفار و همه میشه. حتی تا اونجایی که لا یؤاخذهم بما کسبوا، اگر خدا بخواد اینا رو مؤاخذهشون بکنه، اخذشون بکنه، یعنی بگیردشون به خاطر کارهایی که کردن، به خاطر اشتباهات و عرض کنم که گناهانی که کردن، لعجل لهم العذاب، خدا میتونست عذابشون رو همه الان تعجیلن بفرسته، اما نه، بل لهم موعدون، این از باب رحمته، یعنی اگر امروز عذابتون نمی کنه وقت بهتون میده، این نوعی در واقع همون رحمت الهی. اول آیه فرمود و ربک الغفور ذو الرحمه، این نوعی رحمت الهیست که شامل حال شما شده امروز، و برای البته این مسئله خودش یک وقتی هست، موعدی هست که لن یجدو من دونهی موئلا، هرگز از اون نتونید فرار بکنید، یعنی فراری در کار نیست، اون موعد که برسه دیگه میگیره، حسابی هم میگیره. این آیه پس داره اینو میگه و نکتهش هم نکته ایست که در قرآن تکرار شده. خب
ممنون از شما جناب آقای محمدی از کرج وصل شدن، سوال ایشون رو هم بشنویم بعد بریم سراغ
ادامه.
جناب آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
بزرگواری در خدمتتون.
دریان سلام میگم، بلاد را ندارم.
بله اگر بزرگ بلندتر صحبت بفرمایید.
حضرت استاد شبهه ایجاد میکنن که در اول ظهور اسلام آیات خیلی نرم و مهربانانه بود، مثل لا اکراه فیدین، بعدها که فتح مکه میکنن و فلاینا آیات مثلا شدید میشه، با قتله و قتلو و قاتلو و مطالا تکون و فتنه، که شبه ایجاد کنن. حضرت استاد یه زحمتشون توضیح بدن.
بعد
سوال بعد اینه که آیا کوروش همون ذوالقرنین بوده؟ میگن که چرا کوروش تو جنگ ها متعرض زنان نمی شده، ولی در اسلام زنان رو می آوردن به عنوان کنیز تو بازار برده ها می فروختن. میگم حضرت استاد توضیح بدن، ممنون میشم. خیلی ممنون، تشکر.
ممنون از شما، تشکر از شما. انشاءالله که وقت ما انقدر برکت پیدا بکنه که بتونیم همه سوالات رو به صورت کامل پاسخ بدیم. جناب استاد رستم نژاد، بله سوال لی که الان باید مطرح کنیم، سوال جناب آقای فرخی از آمل در مورد این بودش که بحث فستب شروع به بای اکمون لذی بایعتون به، یا آیات این چنین که ان الله اشترا من المؤمنین به اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، که خداوند به این تعبیر که خداوند میخره این در واقع جانهای مؤمنین رو، در ازاش خدمت شما عرضم که بهشت رو میده. سوالشون این بود که آقا این همه به خاطر اون درک معانی و کمال معنوی و اینها و به خاطر رضوان الهی به بهشت نمیدن، بعضیا به تبع این که خداوند میگه آقا من این خرید و فروش رو میکنم به شما بهشت میدم که اون حور العین و اینها هست، در واقع به بهشت میدن، و ورود به بهشت مهاجرین و انصار که مخاطب این هایی هستن به چه صورت هست؟
بله البته ایشون ثقل سوالشون رو متوجه اون آیه 100 سوره توبه کرده، اولا که درباره مهاجران و انصار گفته شده که اینها بهشتی هستن و اینها، بعد اومده گفته خب در آیه دیگه‌ای از همون سوره باز صحبت از بیع کرده، یعنی بیع و شرا دیگه، خرید و فروشیه، خداوند یه تجارتی است، و پس بنابراین به خاطر کمال انسانی نبوده، بلکه مثلا به خاطر اون وعده‌ای بوده که خدا داده و اون بیع و تجارت و اینا. خب از این که این بزرگوار خیلی تشکر باید بکنیم، اومده در واقع یک آیی که مربوط به مهاجر و انصار بوده رو با آیی دیگه که اونم درباره همین مهاجرین و انصار بوده رو به هم پیوند زده، و نتیجه تقریبا اینطوری به ذهن میاد که میخواد بگیره که پس بنابراین مهاجران و انصار همشون اونقدرها هم مثلا درجه فلان نیستن، به خاطر اون تجارت و بالاخره با خدا معامله‌ای کردن خدا، نه به خاطر کمالات شخصی، یعنی نکته ای رو میخواستن بگن و کمک بکنن. میگیم نیازی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه 100 سوره توبه اصلا نمیگه همه مهاجرین و انصار بهشتیان، اینطوری نفرمود که. ببینید اولا این نکته مهمی است که این آیه میگه اون سابقانی که سبقت گیرنده و پیشی گیرندگان اولند. ببینید از سابقون الاولون، دوتا دو قید، پیشی گیرندگان، نه هر پیشی گیرنده، پیشی گیرندگان نخست. پس معلومه که یه پیشی گیرندگان بعدی هم وجود داره، نسبت به دیگران پیشی گرفتن اما نخست نخست نیستن. پیشی گیرندگان نخست از بین مهاجرین و انصار، پس معلومه که همه مهاجرین و انصار رو اراده نکرده، از بین مهاجرین و انصار با این منی که آورده، من المهاجرین و الانصار، از بین اینها و همینطور حتی اونایی که والذین تبعوهم به احسانن، از بین اینها کدوماش؟ از سابقون الاولونش فقط رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت حل انها. پس این بهشت و این وعده فقط مال از سابقون الاولونه، نه مال همه مهاجران، نه مال همه انصار. نه، خدا همچکاری نکرده. جالبه این رو بسیاری از علمای اهل سنت هم در تفسیرشون آوردن که این از سابقون الاولون نمیخواد بگه همه مهاجر و انصار. اگر میخواست بگه همه مهاجر و انصار، من نمیبایست میآورد، من المهاجرین و الانصار آورد، یعنی از بین مهاجر و انصار و تازه تابعان و الذین تبعوهم به احسان، یک عده‌ای هستن که پیشی گیرندگان اولن. میخوام بگم که این پیشی گیرندگان اول همه امروز هم ممکنه مصداق داشته باشد، تا روز قیامت هم مصداق داره. چرا؟ برای اینکه والذین تبعوهم به احسان، همه الان هم هست، اونایی که تبعیت بکنن از اون سابقان، از اون معذرت میخوام،
مهاجرین و انصاری،
مهاجر انصار، والذین تبعوهم به احسان، که به احسان یعنی در فی احسان، با به معنای فی، در احسان تبعیت بکنن، این تا روز قیامت ادامه
مشخص
داره.
از همین قید احسان مشخصه پس کامل مهاجرین و انصار احسان نداشتن و
نیست.
اون احسان نداشتن، بله، احسان تبعیت بکنن.
برای خودش معنا داره این آیه. پس این آیه همه مهاجر و انصار رو نمیگیرد. اینو من چون قبلا مفصل صحبت کردم به همین اندازه اکتفا کردم. اما اون آیه‌ای که بی رو میگه درست است، اون مطالبی که این بزرگوار اشاره کردن خب درست است. بله، خداوند گاهی واژه تجارت هم به کار میبره، تجارتا لن تبور. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، در قرآن داریم، آیا میخواهید شما را دلالت بکنم، یعنی راهنمایی بکنم به تجارتی که، به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات بده، تنجیکم من عذاب علیم، میخواهید شما رو دلالت بکنم، راهنمایی بکنم، چی؟ تؤمنون بالله، تجارت یعنی همین، ایمان به خدا بیار، این تجارته، این خودش تجارته. لذا امیرالمؤمنین فرمود که الدنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست، تجارت میکنن، نه تجارت یعنی میرن کسب و کار و بازار و اون حالا یه کاره مال دنیاست، البته اون در مسیر آخرت باشه، تجارت در مسیر آخرته. اولیای الهی همین دنیا، تو این دنیا تجارت میکنن، اما تجارت میکنن برای کجا؟ تجارتشون برای اجر و مزد الهیست در فردای قیامت. ببینید نگاه، نگاه بسیار دقیقی است و بسیار زیبا. در یه روایتی داریم که از دنیا سوقن، دنیا سوقه، سوق یعنی چی؟ یعنی بازار، بازار است، یک عده درش سود میکنن، یک عده هم درش ضرر میکنن. ربح فیها قوم و خسر آخرون، یعنی یک عده درش سود میکنن، یک عده هم میبازن، تمام عمرشون میره مثل یخ آب میشی، هیچی گیرشون نمیاد، میدونن برای همین دنیا، در حالی که این دنیا رو خدا تجارتخانه آخرت قرار داد. لذا در روایت داریم که از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتزار آخرت است، تجارت یعنی همین. بله بی هست، واقعا ما در حال بی، منتها این بی خیلی بالا نیست، بی با خدا خیلی بالا هست، لذا میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، در همون آیه‌ای که اشاره کردن
بس.
یعنی مژده باد شما را که وارد همچه کاری شدید، چون خیلی‌ها وارد همچه کار نمیشن، با خدا معامله بکنن، بعضیا با شکم معامله دارن، تمام دنیا برای شکم میدونن، برای مقام تمام عمرشون رو پای همون میذارن. میگه معامله با خدا بکنید، اما باید داشته باشیم که به تعبیر امیرالمؤمنین، به تعبیر امیرالمؤمنین، که این بازم تجارت تاجران عبادت کردنه، اون عبادت احرار این نیست، ولی همین خیلی قیمت داره. بالاخره انسان وارد معامله با خدا بشه، عمرشو با خدا بذاره، زندگیشو برای خدا بذاره، این خودش بهترین بیعه، بهترین معامله هست و در قرآن هم خداوند تشویق کرده. چرا؟ برای اینکه خیلی ها به اون عبادت احرار نمی رسن. خود امیرالمؤمنین بله اون عبادت احرار داره، میگه من خدای برای بهشت تو یا خوف از جهنم تو را عبادت نمی کنم، من تو را برای خودت عبادت می کنم، چون تو را مستحق عبادت می دونم به خاطر عزتت. اما همه که نمی تونن این حرفو بگن، خیلی ها برای همون طمعاً للجنه، خوفاً للنار، همینم برای خودش ارزش است. پس اینم مطلب درستی است و به حقی است. البته اینجا بازم بحث‌ها زیاد است، من ازش صرف نظر بکنم نمیدونم چقدر وقت به
ما چند دقیقه وقت داریم، یکی از سوالات دیگر رو در واقع
بله بله
مطرح می‌کنیم. آقای انوش از اندیمش سوال پرسیدن در مورد اینکه تزکیه بر تعلیم و
بله
تربیت
بله.
تقدم داره در یک شهر رب ارنا و بسیفیهم رسولا منهم یتلو علیهم
بله درست
و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اینجا تربیت و تعلیم بر تزکیه تقدم داره، این
بله.
به صورت هم
ببینید ما در چهار جای قرآن این آیات وارد شده که میاد میگد که پیغمبر، راجع به پیغمبر هم هست، پیغمبر اومده برای خاطر همین کار، دو تا کار، یکی تعلیم یعلمهم الکتاب و الحکمه و دیگر تزکیه، یزکیهم یزکیکم گاهی یعلمکم، هر دو جورش داریم. یعنی میاد میگه که تزکیه در سه جا از این چهار جا، در سه جا تزکیه مقدم شده، یعنی پیغمبر اومده برای خاطر اینکه شما رو پاک کنه، تزکیه یعنی پاک، تزکیه با زه هست در واقع، یعنی پاک کردن، پاک بشه انسان، پاکیزه بشه. پیغمبر آمده برای تزکیه نفس، نفسمون جای ناپاکی هاست، مواظبش نباشیم خیلی چیزا روش میاد، غبار، زیق، انحراف، رین به تعبیر قرآن، این نفس اینجوریست. پیغمبر آمده که این نفس رو پاک بکنه. دو، پیغمبر آمده برای تعلیم، کتاب را بهتون آموزش بده، پس آموزش و پرورش به نوعی نزدیک به پرورشه، بسازه انسان رو. سه جا تزکیه مقدم میشه، چرا؟ برای اینکه رتبتن تزکیه مقدمه، رتبتن تزکیه مقدم است. اما یه جا که در سوره بقره است تعلیم رو مقدم کرده. دقت اگر بکنید اون سه جا به زبان خود خداست، این یه جا به زبان حضرت ابراهیم است. خوب اینات بکنید، اون سه جایی که تزکیه مقدم شده از زبان خود خداست. خدا در قرآن راجع به پیغمبر اسلام میفرماید این اومده تا تزکیه‌تون بکنه و تعلیمتون. اما اون جایی که حضرت ابراهیم داره دعا میکنه، حضرت ابراهیم از خدا اینو میخواد، میگه خدای یه پیغمبری بفرست در بین قوم، در بین امت آخرالزمان، که اون پیغمبر اولا یعلم همول کتاب و الحکمه، یعلم رو مقدم کرده، کتاب و حکمت رو تعلیم بده، بعد میگه و یزکیهم. اینجا دعای حضرت ابراهیم، در دعای حضرت ابراهیم اول تعلیم اومده بعد تزکیه. چرا؟ برای خاطر اینکه ابراهیم با نگاه انسان داره نگاه میکنه. نگاه انسان چه نگاه هست؟ نگاه انسان از مقدمه به ذل مقدمه میرسه. شما در خارج اگر بخواهی به تزکیه برسی، اول باید تعلیم از این منطقه عبور بکنی تا به تزکیه برسی. اما خدا نتیجه رو نگاه کرد، یعنی اونی که رتبتن مقدم را مقدم کرده، اما عادتن در خارج حتما باید تعلیم مقدم باشه. ای از این حیث است.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. وقت برنامه‌مون تموم شده. جناب خانم زهره افضلی از آلمان پیام دادن، پیامتون دیده شد. ابتدای برنامه آی هفته آینده اگر سوالتون رو بپرسید ممنون میشیم. و سوالاتی که ما نرسیدیم، جناب آقای محمدی از کرج، ممنون که از با برنامه خودتون تماس گرفتید. ببخشید که وقت نشد و فرصت نشد که سوالاتتون رو مطرح بکنیم. سوالات شما یادداشت میشه و در برنامه‌های آتی پرسیده خواهد شد. اگر لطف کنید که توی تایم بهتری و ابتدای برنامه از طریق پیامک سوالات خودتون رو بپرسید، اینطور نشه که ما سوالات شما رو نرسیم بپرسیم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. تا هفته دیگر و پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.